بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خواهی بناصر و مبعین. خب بحثی که خواهیم داشت مباحث مربوط به قواعد فقه. حالا این جلسه یک سلسله بحث های مقدماتی راجع به قواعد فقه هست، اینها را بررسی میکنیم، بعد به خود قواعد بپردازیم. کلیاتی در بحث قواعد فقهیه، چه قواعد فقهی تعریفش چیست، با قواعد اصولی چه فرقی دارد، قواعد فقهی با مسائل فقهی چه فرقی دارد و سایر مباحثی که به عنوان کلیات در این بحث مطرحه. قواعد فقهی از دو کلمه تشکیل یافته است دیگه، قواعد جمع قاعده و متصف به فقهی بودن. در لغت قاعده را میگن الاصل و الاساس، در مصباح میگن قواعد البیت اساسه، پایه و اساس بیت را قواعد میگوین. آیه شریفه سوره بقره و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، این معنای لغوی قاعده است. اما تعریف اصطلاحی، خب فقه هم چه تعریفش مشخصه، ملاحظه کردید. تعریف اصطلاحی قواعد فقهیه چیست؟ خب تعریف های مختلفی گفته شده، یکی از تعریف های اینه، یا عبارتون عن الاصل الکلی الذي ثبت من ادلته الشرعيه وينطبق بنفسه على مصادیقه، که قواعد فقهی عبارت است از یک اصل کلی. قواعد فقهی یک سلسله قواعد کلی هستند، کلیت وصف این است، یک سلسله اصول کلی هستند که ثبت من ادلت شرعیه، از اون ادله شرعی که داشتن اثبات شده و به نفسه بر مصادیقش قابلیت انطباق را دارد، خودش میتونه بر مصادیق مثلا لا ضرر بگیم. یه قاعده فقهی است دیگه، یک اصل کلی است، ثبت من ادلت شرعیه، از کتاب از سنت از اینها ثابت شده، بر مصادیقش هم قابلیت انطباق را دارد، لا ضرر بر مصادیق عبادی منطبق می شود، بر مصادیق معاملات منطبق می شود، در جزائیات کاربرد دارد. میگیم وضوی ضرری، روزه ضرری واجب نیست، معامله ضرری مثل معامله قبلی لازم نیست، قابلیت انطباق بر مصادیق را دارد. اینا را هم اسلاید ها را میدم دیگه خدمتتون. خب چند تا موضوع اینجا باید بحث بشود. یک، مرد فرق بین القاعده الفقهیه و المساله الفقهیه. قاعده فقهی گفتیم دیگه، خودش قابلیت انطباق را دارد، از قبیل جری و تطبیق است، از قبیل انطباق است، استنباط نیست، انطباق است، لا ضرر منطبق است بر مصادیق، لا حرج منطبق است بر مصادیق. اون وقت سوالی که مطرح می شود، یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که فرق بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه چیست. فرقش گفتن این است که الموضوع فی المسئله الفقهیه خاصون بخلاف موضوع القاعده الفقهیه فانه عامون، مسئله فقهی موضوعش خاص است، مثلا فلان چیز مثلا روزه را باطل می کند، نماز را باطل می کند، مربوط به نماز است، اونم مربوط مبتلات نمازه. اما قاعده فقهیه نه، موضوعش چیه؟ عام، مثلا لا ضرر در عبادات، در معاملات، در جزائیات. البته عام بودن هم یکسان نیست، بعضی از قواعد عام و عام هستن، خیلی دایرهشون گسترده است، مثل لا ضرر لا حرج، بعضی ها نه، عام است ولی اختصاص به یک بابی داره، مثل قاعده طهارت مثلا، قاعده طهارت هم قاعده، یا قاعده لا تعاد که مربوط به باب نماز است دیگه، مربوط به باب صلات است. منظور این عمومیت چه میگوییم؟ عمومیت، عمومیت همه قواعد فقهیه، قلم رو به همه قواعد فقهیه از جهت صحیح و ضعیف یکسان نیست. بعضی ها قلم روش بسیار وسیع است، بعضی ها قلم روش چیه؟ محدود است، مربوط به یک باب است یا مربوط مثلا به دو باب است. خب در این مثال اگر ملاحظه کنید، فقولنا الصلات واجبه، شرب الخمر حرام، مسئلتون فقهیه. چرا؟ چون موضوعش خاص است دیگه، شرب خمر، صلات. اما بخلاف قولنا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، کل شیء، این هر چیزی، نیه بله، عنوان کلی است، عمومیت دارد، ولی اون چه مربوط به باب طهارت است، ولی در اینا چه مربوط به باب طهارت است موضوعش چیز خاصی نیست، هر چیزی که همه موضوعات را میتواند شامل بشود. پس موضوع قواعد فقهی کلی است و عام است، ولی مسائل فقهی موضوعشون خاصه. دو، جهت دوم یا سوال دوم که اینجا مطرح می شود، مل فرق بین قاعده فقهی و ضابطه فقهی. در کلمات اهل سنت این خیلی به کار برده شده، میگن ضابطه فقهی. آیا اینا فرقی با هم دارن یا ندارن؟ بسیاری از اهل سنت گفتن قاعده عام و ضابطه هست. بیانی را از مرحوم آیت الله فاضل انکرانی در تبیین فرق میان قاعده فقهی و ضابطه فقهی اینجا آورده شده، اون این است که ایشون فرمان که بین ضابطه فقهی و قاعده فقهی فرقم من جهتین، از دو جهت میان قاعده فقهی و ضابطه فقهی تفاوت وجود دارد. فرق اول این است که ضابطه فقهی قضیه است که وارد می شود برای بیان ملاک و شرایط موضوع، این مربوط به موضوع هست. ضابطه فقهی الان مثال می زنیم، در حالی که نه، قاعده فقهی در صدد بیان موضوع یا بیان متعلق نیست، بلکه اون ملاک کلی که مربوط به احکام است اون را بیان می کند. پس ضابطه مربوط به موضوع هست، ضابطه مربوط به موضوع هست، مربوط به متعلق هست، در حالی که قاعده نه، در صدد بیان موضوع یا متعلق نیست. یه ملاکی که یا شرایطی که مربوط به احکام است اونها را بیان می کند. این مثال را توجه کنید، المؤمنون عند شروطهم، مثال معروفی که در قاعده شروط بحث می شود، المؤمنون عند شروطهم. خب اینجا یه حکم هست، یه موضوع هست. حکم چیز و موضوع چیز؟ موضوع شروط هست دیگه، شرایط. حکم وجوب وفا هست، وفای به عقود، وفای به شروط واجب هست. ضابطه فقهی گفتیم مربوط به چیز، ملاکات و شرایطی که مربوط به موضوع هست. مثلا در قاعده شروط میگوییم که شرطی نافذ است، شرطی صحیح است که مخالف کتاب سنت نباشد، ما خالف کتاب الله یا ما خالف سنت، این شرط لازم الوفا نیست. المؤمنون این در شروط، مؤمنین باید به شروط خود پایبند باشند و به آن باید عمل کنند، پایبند باشند. این شروط چه شروطی است؟ ضابطه این شروط، ملاک شرط بودن شرط به چیز، به این اصل مخالف کتاب سنت نباشه، چون موضوع در اینجا شروط هست دیگه. خب اون حکمی که بر این موضوع بار شده به نام وجوب وفا، بر چه موضوعی بار شده؟ این شروط چه شرایطی دارد؟ بگیم یکی از شرایط این شروط این است مخالف کتاب سنت ملاک شرط بودن شرط، ضابطه شرط بودن شرط این است که مخالف کتاب و سنت چیه نباشد. این میشه ضابطه فقهی. از اینجا میگویم شرط باید مخالف کتاب سنت نباشد، این میشه ضابطه فقهی، نه مسئله فقهی، نه قاعده فقهی. اما میگیم واجب است وفای به شروط، المؤمنون این در شروطه، این میشود چی؟ قاعده وجوب وفا، یکی از مهمترین بله قواعد فقه قاعده شروط هست دیگه، یکی از مهمترین قواعد قاعده شروط است. وجوب وفا، وجوب وفا میشه قاعده فقهی. شروط هم این شروط چه شرایطی دارند، با چه ملاکهایی شرط شرط است، ضابطه شرط بودن شرط چیست، این میشود ضابطه فقهی. یا مثلا مثال دوم، در صغیره و کبیره، گناه صغیر و کبیره در روایتی که وارد شده لا صغیرت مع الاصرار، اگر انسان اصرار بر گناهان صغیره داشته باشد این صغیره نیست، این میشود چی؟ کبیره. و گناهان کبیره یه حکم میده، مثلا انسان را از عدالت ساقط میکنه، این حکمه. اما اصلا کبیره چیست؟ کبیره چیست؟ مثلا کبیره میگیم اونو چه در قرآن یا سنت به هم وعده عذاب داده شده. در این روایت میگه صغیره ای که با اصرار همراه باشد این صغیره دیگه صغیره نیست، این صغیره چه میشود؟ کبیره میشه. یعنی ملاک کبیره را برای ما بیان میکنه، میشه ضابطه فقهی. این ضابطه فقهی است که ضابطه صغیره بودن و کبیره بودن چیز، ضابطه صغیره بودن این است که اصرار نباشد، ضابطه کبیره بودن این است که اصرار و این دیگه قاعده فقهی نیست، میشه ضابطه فقهی. در یه جمله اگر خلاصه کنیم، عرض کردم دیگه، اگر قضیه وارد بشود برای تبیین ملاکات و شرایط موضوع و متعلق، این میشه ضابطه فقهی. اگر مربوط به موضوع نباشد، مربوط به احکام موضوعات باشد، می شود چی؟ قاعده فقهی. سوال سوم یا جهت سوم باز، ما فرق بین قاعده فقهی و نظریه فقهی؟ گاهی میگن، از قدم شاید در میان امامیه و در کتب امامیه این اصطلاحات خیلی رایج نباشد، بوده خب مطرح کردن آن هنچه متعرض نشدم، ولی کتاب های اهل سنت پر است. گاهی میگن ضابطه فقهی، گاهی میگن النظریت الفقهیه، گاهی میگن القاعدت الفقهیه. فرق بین قاعده فقهی نمون رنجه بلبن و نظریه فقهی چیست؟ تقریبا اکثر علمای اهل سنت گفتن نظریه فقهی با قاعده فقهی یکی است. اون کتابی که ابو زهره داره در اصول فقه میگه القواعد الفقهیه هی النظریات العامه للفقه الاسلامی، قواعد فقهی هم نظریات کلی است در فقه اسلامی. بعضی هم قائل به فرق شدن. باز بیانی از مرحوم آیت الله فاضل، ایشون میفهمند که نه، الفرق بینهما مما لا ینکر، فرق میان قاعده فقهی و ضابطه فقهی قابل انکار نیست. عبارت را از خود اصلاح ببینید، ان صحیح فی مقام الفرق ان یگال، اون چه صحیح است به عنوان فرق میان قاعده فقهی و نظریه فقهی گفته بشود اینه، ان نظریه العامه، نظریه عامه فقهی چیز، هی المباحث المرتبطه به بعض الموضوعات الرائجه فی الابواب المختلفه من الفقه و الدخيله فی کثیر من الفروعات المتشدده المتفرقه و تكون کالمبنا و الاساس للمباحث الاخرى. بله، نظریه فقهی این است که بگوییم یک سلسله مباحثی که مرتبط به موضوعاتی است که رایج است در ابواب مختلف فقهی. در بسیاری از فروعات فقهی این تاثیرگذار است و دخالت دارد. این مبنا هست دیگه. مثلا ایشون مثال میزند عرف را. این بحث عرف خیلی دخیل است دیگه در مباحث فقهی، در فروعات فقهی. خب ما الان بیایم بحث میکنیم که جایگاه عرف در فقه کجاست؟ آیا عرف در تشریع دخالت دارد یا نه؟ در قضاوت دخالت دارد یا ندارد؟ در فتوا دخالت دارد یا نه؟ اینا چه نوع بحثایی هستند؟ اینا نظریات فقهی هستند. شما از عرف خیلی جاها استفاده میکنید. مثلا میگیم که ضرر چیست؟ باید به عرف مراجعه کنیم. یا مثلا در باب قضا، در باب قضا، در شناخت مثلا خمر چیست؟ قاضی میخواد حد جاری کند در مورد شرب خمر. این خمر چیست؟ میگیم به عرف باید الان در عرف میان مردم، در عرف رائج شراب به چه چیزی میگویند؟ خب این چه میای ما از عرف بحث میکنیم؟ ما نیازمند هستیم به عرف. عرف را منبع تشریع نمیدانیم. عرف منبع کتاب، سنت، اینا منبع تشریع هستن، ولی عرف چه منبع تشریع نیست. اما در تشخیص موضوعاتی که در قضایای فقهی و در مسائل فقهی وارد شده است، در تشخیص این موضوعات، در بسیاری از اینها ما ناچار هستیم به عرف مراجعه کنیم. بعضی از موضوعات را خود شارع تهدید کرده، خود شارع مشخص نموده، هم حکم را گفته هم موضوعش را. اما بسیاری از موضوعات هست که شارع اون موضوعات را برای ما تهدید نکرده، معین نکرده. در تشخیص اونها، در فهم اونها، در سعه و زیگ اونها ما به کجا مراجعه میکنیم؟ به عرف مراجعه میکنیم. این چی بیایم از عرف بحث میکنیم؟ ما این کلمبنا، عبارت ایشونه، کلمبنا و اساس للمباحث الاخرى، مثل مبنا و اساس است برای بحث های دیگر. یا مثلا از حکم بحث میکنیم. حقیقت حکم چیست؟ حکم چه اقسامی دارد؟ اقسام، خب اینا یه چیز هاست که ما در مباحث فقهی به اینا نیاز داریم دیگه. آیا حکم هست، نیست، تکلیفیست، وضعیست، تکلیفی کدوم قسم بشه، وضعی کدوم قسم بشه؟ اینها را تعبیر می آورم به نظریات فقهی. پس مباحثی که مرتبط است به موضوعاتی که این رایج است در ابواب مختلف فقهی، این میشه نظریه فقهی. اما قاعده فقهی چیست؟ قاعده دیگه عرف چه جایگاهی دارد، چه اقسامی دارد، چه تأثیری دارد، یه قاعده فقهی چه نیست، نظریه فقهی هست. اما قاعده فقهی در متن خود فقه وارد می شود، اون نظریات فقهی مبنا می شود که ما می آییم قواعد فقهی را یا مسائل فقهی را بر اونها مبتنی می کنیم. جهت چهارم، سوال چهارم این است که ما فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی. اینجا باز تعبیرات زیادی هست. یه بیانی را از مرحوم حضرت امام در تهذیب آوردیم که حضرت امام در تهذیب تقریرات درس خارجشون هست، ایشون فرمود قواعد اصولی قواعد عالی هستن، عالی با الف، یعنی چه؟ یعنی وسیله و ابزار هستن برای استنباط، به خلاف قواعد فقهی چه استقلالی هستن. اینا عالی هستن چون ما به واسطه قواعد اصولی به استنتاج میرسیم دیگه، استنتاج احکام فرعی و شرعی. اما قاعده فقهی قاعده ابزاری نیست، قاعده ابزاری نیست، قاعده فقهی جنبه استقلالی دارد. فرق دوم این است در قاعده اصولی استنتاج متوقف بر قاعده فقهی نیست، قاعده اصولی متوقف بر قاعده فقهی نیست، اما قاعده فقهی متوقف بر قاعده چیه؟ اصول. الان مثلا قاعده فقهی مثل لا ضرر در حدیث وارد شده است که لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام متوقف بر یک قاعده اصولی است به نام چی؟ مثلا حجیت سنت، سنت حجت است، حجیت از مباحث اصولی است دیگه، از قواعد اصولی است. بله، قواعد فقهی مبتنی بر چه هستن؟ قواعد اصولی. اما قواعد اصولی مبتنی بر قواعد فقهی نیستن، بلکه مبنا و اساس و پایه اونها هستن. این هم یک فرق. فرق سوم، فرق سوم این است قاعده اصولی مختص مجتهد است. قواعد اصولی به درد چه کسی میخورد؟ مجتهد، مستنبط. اما قواعد فقهی چطور؟ مشترک است بین مجتهد و مقلد، چون هم مجتهد از لا ضرر استفاده میکند، فتوا میدهد، من مقلد هم میتوانم لا ضرر را تطبیق کنم، بگم روزه بر من ضرر دارد واجب نیست، فرون چیز برای من ضرر دارد حکم برداشته شده. پس قواعد فقهی هم دست مجتهد در اونها باز است، هم دست مقلد. قواعد اصولی نه، مربوط به مجتهد است. یا بعضی ها این فرق چهار میگن قواعد اصولی جنبه تئوری دارد، قواعد فقهی جنبه عملی دارد. اون مربوط به نظر است، جنبه تئوری دارد. مثلا میگیم کتاب حجت است، سنت حجت است، خبر واحد حجت است، قول لغوی حجت است و امثال اینا. یعنی قاعده فقهی به طور مستقیم به عمل مکلف مربوط میشود، اما قاعده اصولی به صورت مستقیم به فعل مکلف تعلق پیدا نمی کند. قاعده اصولی چیه؟ واسطه میخورد، به واسطه اون حکمی که ما از این قاعده اصولی استنباط میکنیم و استخراج میکنیم ارتباط پیدا میکنند. این هم تعبیر بعضی ها در مورد قواعد فقهی و اصولی. خب معروف شهید از اون کتاب های بسیار قدیمی که در قواعد نوشته شده، قواعد، کتاب القواعد مرحوم شهید اول است دیگه. ایشون آمده قواعد فقهی را این گونه تقسیم کرده: قواعد مربوط به جهاد، نکاح، قضا، جنایات، عبادات، عقود، ارث، حدود، دیات، قصاص. حالا ایشون این گونه در کتاب خودش تقسیمی که برای قواعد آوردن از این روش تبعیت کردن. بعضی ها مثل مرحوم شهید صد، ایشون میفهمند که به اعتبار حکم شرعی ما قواعد فقهی را تقسیم میکنیم. بعضی از قواعد فقهی در مقام بیان حکم است، یا بعضی ها در مقام بیان چیه؟ متعلق حکمه. اونایی که در مقام بیان خود حکم است اونا را یه دسته کنیم، مثل لا ضرر. لا ضرر یعنی چه؟ حکم ضرری نیست. لا حرج، حکم حرجی نیست. بعضی هم مربوط به چیه؟ مربوط به متعلق احکام است، نه خود احکام. حالا اونی که مربوط به احکام است متعلق را میده، یا مربوط به قاعده فقهی، یا مربوط به احکام است، یا متعلق احکام. اون چه مربوط به احکام است یا اثباتی هستند یا چه هستند؟ سلبی هستن. مثلا الحدود و تدرع و شبهات، جنبه سلبی دارد دیگه. یکی از مهمترین قواعد فقهی در باب جزا قاعده درع است. حدود به واسطه شبهات برداشته می شود، یا لا ضرر لا حرج. برخی از احکام چه هستن؟ برخی از احکام جنبه اثباتی دارد، حکم واقعی را بیان می کند یا حکم ظاهری را. مثل قاعده ما یزمن، ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، و ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن و به فاسده. در مقام ما یزمن در مقام اثبات است، حکم واقعی. چون زمان در ما یزمن و به صحیحه در مکاسب خونده دیگه، چه زمانی است؟ زمان واقعی است، نه زمان مسمی. زمان گاهی زمان معاوضی و مسما هست، جعلی میگویم، مسما میگویم، معاوضی میگویم. گاهی زمان واقعی، زمان واقعی یعنی زمان به مثل، زمان به قیمت. اگر من یه معامله ای را انجام بدم، معامله فاسد باشد. خب در اونجا چه چیزی مورد ضمانت است؟ آیا اون ثمن و مثمنی که تعیین شده بود یا نه؟ عوض واقعی بدل واقعی، عوض واقعی بدل. چون زمان معاوضی در معاملات صحیح است، در معاملات فاسد زمان واقعی است، چه مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات. یا نه مربوط به حکم ظاهری است، مثل اصالت و طهارت یه حکم ظاهری را بیان می کند. این هم یه تقسیمه. منتها من خودم در یه کتابی هم باز اخیراً من آماده کردم، ده قاعدهش آماده شده، این هم انشاءالله تا یک ماه فکر کنم از زیر چاپ بیرون بیاد. قواعد فقهی 10 تا قاعده است، ما این گونه تقسیم کردیم. آمدیم قواعد فقهی عبادی را یه دسته کردیم، قواعد عبادی مثلا قاعده لا تعاد، قاعده امکان، قاعده مثلا لا شکل کثیر شک و همسا، اینا قواعد عبادی هستند دیگه، مربوط به باب عبادت. یا قاعده فرا، قاعده تجاوز، قواعد این یه دسته. دسته دوم قواعد مدنی است، قواعد این خیلی زیاده است که مربوط به مسائل مثلا قاعده ید، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، قاعده ما یزمن و امثال اینا، چه یک سلسله قواعد فقه مدنی است، قواعد مربوط به فقه مدنی است. سه قواعد قضایی، یه دسته از قواعد هم قواعد قضایی است، مثلا البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، یا لیس علی الامین الا الیمین، بحث قسم و نمیدونم بینه و امس حجیت بینه و اینا، یک سلسله قواعد قضایی، این هم یه دسته. دسته دیگر از قواعد، قواعد جزایی است، مربوط به جزاییات است، باب دیات، قصاص، مثل قاعده درع، الحدود و تدرع و شبات، یا اطلاف و تسبیب در نفوس، نه در اموال. اموال باشد میشه مدنی، مربوط به نفوس باشد میشه چی؟ مربوط به نفوس میشه جزایی. یا مثلا قاعده اکراه برکت، کسی را مجبور کنن بر کشت. قاعده توبه از قواعد جزایی است دیگه، مثلا قاعده توبه یه قاعده فقهی است، مربوط به قواعد بله جزا. قاعده اعتدال، دفاع مشروع، قاعده استرار، خب اینا قواعد فقه جزایی است. و دسته پنجم قواعدی است که اسمش را میگن قواعد سیاسی، در فقه سیاسی اینا کار، مثلا قاعده نفی سبیل، یکی از مهمترین اونها قاعده نفی سبیل است، چه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اونهایی که در سیاست و حکومت و حاکمیت و بله این گونه مسائل از اون قواعد استفاده میکنه. این تقسیم بندی فکر کنم جامعیتش بیشتر با، یعنی هر قاعده جای خودش را پیدا میکند دیگه، در قواعد عبادی، قواعد مدنی، قواعد جزایی، قواعد قضایی، قواعد سیاسی. این گونه اگر باشد خب هر قاعده جای خودش را پیدا میکند. اون حالا ما کدوم قسمت را شروع کنیم، اون یه دریایی است دیگه، قواعد فقهی بود یه دریایی است که حالا متأسفانه در حوزه هم خیلی به اون پرداخته میشه. بله
فارسیه.
بله یکی از مهمترین کتاب‌هایی که نوشته شده در قواعد فقهی، یعنی مرجع اصلی و منبع اصلی است، این قواعد فقهی بجنوردی است، مرحوم آسید حسن بجنوردی، که 7 جلد است دیگه، عربیش 7 جلده. بله از اصلی تر منابع است، تا ما در دانشگاه هم در مقطع دکترا همین را تدریس میکنم، قواعد فقهی مرحوم آتالله بجنوردی خیلی مفصل وارد شده است که 7 جلد شده. البته ناقص است، همه قواعد مثلا از قواعد جزایی 2-3 تا بیشتر نیاورده، اون تا متفرق است دیگه، عبادی به قضایی، قضایی به جزایی، مدنی، همینجوری مثل اون آش میپزن ها یه ترتیب و تنظیم خاصی ندارد. اونی که ما انجام دادیم اون که اولا این قاعده ها را ترجمه کردیم، ترجمه کردیم، حالا همه اشنا ها اون مقدار چه آماده شده، 10 تا 10 تا تحت مثلا قاعده مدنی البته زیاد شاید 30 تا بیشتر بشه، اما جزایی کمتره، مثلا 3-4 تا بیشتر نیست.
قواعد مشترک هم وجود داره؟
بله؟
قواعد مشترک هم بین قواعد وجود داره یا نه؟
نه نه بله مشترک هست، بله مثلا قاعده ناظر از جمله اون قواعد هست، هم در قواعد منطقه ها بیشترین کاربرد را کجا دارد؟ ناظره بیشترین کاربرد را در حقوق مدنی دارد. اصلا مثلا حضرت امام معتقد است از ناظره در عبادات نمیتونیم استفاده کنیم. بالاخره اینا قواعد معروفی هستند چه؟ بله، بیایم هر کدوم از اینها را به صورت کلی تقسیم بندی کنیم و هر قاعده جای خودش را پیدا کنه. حالا من تا حال برخورد نکردم یه قاعده چه با یکی از اینها راسته سازگاری نداشته باشه، مدنی، جزایی، عبادی یا قضایی و یا سیاسی. در اینها هست. برای این بهتر منبع هست قواعد. ما هم اکثرا مباحثمون از این کتاب، ولی به اون بسنده نمی کنیم. بالاخره نظریات جدیدی که در قواعد فقهی مطرح شده اونها را هم لحاظ می کنیم. خب یه بحثم راجع به مصادر قواعد فقهی است، از کجا اینا را به دست می آوریم. بعضیا مستفاد از قرآن هستن، مثل لا حرج نفی سبیل، آیه دارد دیگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بعضی از قواعد مستفاد از سنت و عموم نص و ظاهر روایت است، مثل قاعده طهاره، کل شیء لک طاهر حتی طهرم. بعضی ها مستفاد از عقل و اجماع است، مثل قاعده صحت. بعضی از قواعد اصولی استنتاج می شود، مثل مشروعیت عبادات سبیل. بعضی از قواعد فقهی هستند، از بعضی از قواعد فقهی دیگر استنباط می شود، مثل قاعده ما یزمن که خودش قاعده فقهی است، از قاعده اقدام که اونم فقهی است و قاعده زمانیت که اونم فقهی است از اون استنباط می شود. یعنی اصلا یکی از دلایل قاعده ما یزمن قاعده زمانیت است، یکی از دلایلش هم قاعده اقدام است. بعضی از این قواعد هم مستفاد از قواعد کلامیه است، یعنی بله منبع اونها و مبنای اونها یه قاعده ای که هست کلامی است. مثلا احکام تابع مصالح و مفاسد هستن، این یه قاعده فقهی است. از کجا این را میگیریم؟ از اون قاعده کلامی، افعال الله تبارک و تعالی معللتون بالاغراض، فعل خداوند بی هدف نیست، بی هدفمند است، غایتمند است. خب اگه هدفمند باشد حکم را چه کسی تشریع میکند؟ خدا. این فعل خداست دیگه، تشریع فعل خداست، پس حتما باید چیه؟ مصلحت و مفسدی باشد، و الا اگر نه مصلحتی باشد نه مفسدی باشد این با این قاعده کلامی سازگاری نهاد. منظور تبعیت احکام للمصالح و المفاسد مبتنی بر این قاعده کلامی است. ولی اگر کسی اون را قبول نکند این قاعده فقهی را هم قبول نمی کند، مثل اشاعره. اشاعره می داند دیگه، اونها فعل خداوند هدفمند است، معلل به اغراض است، این را قبول نمی کند. اراده جزافیه را در مورد خدا مطرح می کند، فعل خدا عبث و بیهود و بیغرض بیغایت تجویز می کند. لذا اونها احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی داند، چون مبنایشون در اون قاعده کلامی مبنای نفی و سلب است. ایدوانی ها اشتباه نشد. بله، اینم اهمیت بحث از قواعد فقهی چه خیلی مهم است. یه جمله ایدوانی در کتاب خودشون آورده، لا نکون مبالغین، مبالغه نمی کنیم اگر اینطور بگوییم که البحث عن القواعد الفقهیه لا یقل اهمیتا عن البحث فی القواعد الاصولیه، اهمیتش کمتر از بحث در قواعد اصولیه نیست، چون همونطوره که قواعد اصولی طریق استنباط هستن، قواعد فقهی هم بر قواعدی هستن که با انطباق اینها بر مصادیق و موضوعات خود بسیاری از اون مباحثی که ما با اونها برخورد میکنیم، موضوعات مخصوصا جدید، موضوعات مستحدثه که در فقه پیش میاد، بسیاری از اینا با چه چیزی قابل حل و فصله؟ با همین قواعد فقهی. حالا ببینید قاعده نفی سبیل یه آیه است دیگه، اما چقدر کاربرد سیاسی داره. مثلا کتاب‌های زیادی، پایان‌نامه‌های زیادی در مورد قاعده نفی سبیل و نقش آن در مثلا ارتباطات بین المللی، در قراردادها و معاهدات بین المللی نوشته شده است. یا مثلا قاعده لازرر، یعنی این چی میگم فکشی پویاس پویای فکی، این من فکر میکنم قسمت عمدهش بله به قواعد اصولی، حالا نصف نصف بگوییم مبالغه نکردیم، و نصفش هم مبتنی بر چی؟ همین قواعد فقهی است که با این قاعده های کلی که دست فقیه داده شده او میتواند همه موضوعات جدید و مستحدثه‌ای که پیش میآید حکم اونها را از فقه به دست آورده و در اختیار مقلدینش قرار بدهد. این هم واقعا یکی از جاهاییست که تعصب باید بوده. این همه ما اصول میخونیم و چه عیب و ایرادی دارد مثلا در یه مقطعی هم در یه پایی هم اقلا خب برای درسی به نام قواعد فقهیه. البته در حوزه خونده میشون تا اولا معمولا نمی، مثلا در رسائل قاعده لازرر هست، اونم در آخر که معمولا نمیرسم اونجا، ما تا حال موفق نشدیم چندین بار رسائل چه بحث شده اونجا بره. در لابلایه، ولی این چه خودش جایگاهی داشته باشد، موضوعیت داشته باشد، درس مستقلی باشد، این چنین نیست. ولی خب بعضیا به اهمیت این مسئله قائل هستن و شما مثلا آتولا مکارمون دو جلد قواعد فقهیه که دارن، آی بجنودی هفت جلدی که دارن، اخیرا از آتولا سبحانی باز قواعد فقهیه چاپ شده، آی فاضلن کرانی بله قواعد فقهیه دارن و بزرگانی چه خب به خاطر اهمیتی که قواعد فقهیه داشته آمده این بحثا را مطرح کردن. حالا این جلسه به این مقدار اکتفا میکنیم ان شاء الله تا جلسات بعدی. صلی الله